ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی پی 1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. در این برنامه استودیو پی 1 با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نام محمد اشرف غنی و محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه حکومت پیشین جمهوری اسلامی، توسط سازمان ملل متحد از فهرست رهبران بیرون کرده شد. در فهرست سازمان ملل نام رئیس جمهور، رئیس دولت یا صدر اعظم و وزرای خارجه آن کشور نوشته می شود. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. قرار است امروز نشست در مورد افغانستان در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شود. تامس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که در این نشست نماینده ارشد اتحادیه اروپا و شمار از اعضا و دیپلمات‌های کشورها و نهادهای مختلف اشتراک می‌کنند. نیکلسن دیروز در یک رشته پیام‌ها در توییتر خود که قرار است در نشست امروز در مورد اهمیت که افغانستان برای آسیای میانه بحث شود. ایالات متحده آمریکا بر واردات آثار باستانی افغانستان ممنوعیت 4 ساله وضع کرده است. این اقدام که 3 روز پیش اعلام شد حداقل تا 28 اپریل سال 2026 نافذ خواهد بود. با گزارش برخی رسانه‌ها، وزارت خارجه آمریکا این برنامه را به خاطر اعلام کرده تا از قاچاق آثار باستانی افغانستان جلوگیری شود. برخی از متخصصان ابراز نگرانی کردند که مبادا پالیسی ممنوعیت ورود آثار باستانی به آمریکا این زمینه را مساعد سازد که آثار ضبط شده در گمرک‌های این کشور برای حکومت طالبان سپرده شود. مقامات طالبان در اورزگان میگویند یک تاجر روز گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی خاص اورزگان کشته شده است. ملا محمد آصف، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت که فرد مذکور تاجر مواشی بود. نام این تاجر که باشنده اصلی ولسوالی مالستان غزدی بوده و برای تجارت به اورزگان رفته بود گرفته نشده است. و رئیس جمهور روسیه دستور داد که نیروهای این کشور به مناطق جدایی طلب در شرق اوکراین داخل شوند و رهبران کشورهای غربی هشدار می‌دهند که این اقدام عواقب گسترده ناگوار برای مسکو خواهد داشت. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین چند ساعت پیش از این اقدام خود استقلال مناطق جدایی طلب دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخته بود. این تصمیم رئیس جمهور روسیه بلافاصله از سوی رهبران کشورهای غربی محکوم شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه صحبت داریم در مورد این که سازمان ملل متحد نام اشرف غنی و محمد حنیف اتمر را از لیست رهبران در این سازمان خارج کرد. آمریکا سفارت خود را از کیف، پایتخت اوکراین، به شهر لوو انتقال داد و روسیه دو منطقه جدایی طلب اوکراین را به رسمیت شناخت. تاثیر این موضوع بر افغانستان چی خواهد بود؟ یک تحلیلگر میگوید
قیادت افغانستان به گونه است که او همیشه به مثابه یک جای جلب توجه و ایالات متحده باقی خواهد ماند.
اما یک تحلیلگر دیگر نظر دیگر دارد.
طبعا تنش‌هایی که امروز بین اوکراین و روسیه است نمیتونه به تاثیر باشه برای تمام منطقه و جهان و افغانستان هم.
سازمان عفو بین الملل میگوید طالبان زنان فعال را به اعتراف وادار کرده است و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را داره.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد نام محمد اشرف غنی و محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه حکومت پیشین جمهوری را از فهرست سران کشورهای جهان حذف کرد. در فهرست سازمان ملل نام رئیس جمهور، رئیس دولت یا صدر اعظم و وزرای خارجه آن کشور نوشته می شود. اما اکنون جای تمام این مقام ها از افغانستان خالی است. جزئیات در این گزارش.
سازمان ملل در وبسایت خود نام محمد اشرف غنی را از فهرست سران کشورهای جهان حذف کرده است. از این میان نام محمد حنیف اطمر وزیر خارجه حکومت جمهوری پیشین نیز حذف شده. در فهرست سازمان ملل نام رئیس جمهور، رئیس دولت یا صدر اعظم و وزرای خارجه آن کشور نوشته می شود، اما اکنون جای تمام این مقام ها در بخش افغانستان خالی است. نام رولا غنی، همسر آقای غنی، نیز به عنوان بانوی اول افغانستان از سایت سازمان ملل حذف شده است. اما وبسایت رسمی سازمان ملل همچنان عنوان جمهوری اسلامی افغانستان را حفظ کرده و از جمهوری اسلامی به عنوان نوی حکومت یاد می‌کند، در حالی که طالبان حکومت فعلی را به امارت اسلامی افغانستان نام گذاشتند، چیزی که هنوز از سوی کسی به رسمیت شناخته نشده است. نصیر احمد فائق، نماینده موقت افغانستان در سازمان ملل، این گزارش‌ها را در حساب توییتر خود تایید کرد. تاکنون درباره این تصمیم سازمان ملل، محمد اشرف غنی و حنیف اطمر واکنشی نشان ندادند. این تصمیم در حال اتخاذ می‌شود که اختلافات بر سر نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل در دو هفته گذشته شدت گرفته. محمد حنیف اطمر در نامه‌ای در 4 فوریه از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، خواست تا محمد ولی نعیمی را به جای نصیر احمد فائق به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل بپذیرد. اما آقای فائق در پاسخ ادعا کرد که تعدادی از مقامات فاسد در جمهوری پیشین تلاش برای خفه کردن درخواست او برای عدالت را آغاز کردند. اما فرداش در صفحه توییتر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل نوشته شد که اظهارات آقای فائق غیر مسئولانه است و افزود که محمد ولی نعیمی جایگزین نصیر احمد فائق شده است. اما آقای فائق در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت این خبر حقیقت ندارد و او هنوز هم نماینده رسمی افغانستان در سازمان ملل است. از طالبان درباره تصمیم اخیر سازمان ملل پرسیدیم، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت آنان، پاسخ نداد. طالبان بارها خواستار اعطای کرسی سازمان ملل به افغانستان شدند، اما این درخواست پذیرفته نشده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب مهم داریم، اما پیش از نشر اینها میپردازیم به مهمترین مسئله جهانی که امروز سرخط تمام روزنامه ها و مطبوعات جهان است. امریکا سفارت خود را از کیف، پایتخت اوکراین، به شهر الوو انتقال داد و اعضای این سفارت شب گذشته را در پولند سپری کردند. این تصمیم بعد از آن صورت گرفت که خطر تهاجم روسیه بر اوکراین افزایش یافته است. آرش همایون موضوع را دنبال کرده و در استودیو است. آخرین جزئیات در مورد وضعیت در اوکراین چیست؟
سلام و درود بر شما و شنونده ها. طوری که شما گفتین، ایالات متحده امریکا سفارت خود از کیف، پایتخت اوکراین، به شهر لووو انتقال داده و این تصمیم بعد از او صورت گرفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به ساکر روسی دستور داد که به دو منطقه جدایی طلب تحت حمایت کرملین در شرق اوکراین داخل شوند و ترس از تهاجم گسترده روسیه را افزایش داد. ایالات متحده سفارت خود از کیف به لووو انتقال داده و اعضای سفارت، طوری که شما هم گفتین، شب در پولند سپری کردند. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه در توضیح تصمیم گفته که وضعیت امنیتی در اوکراین غیر قابل پیش بینی است و ممکن است که به طور غیر مترقبه کمی بدتر شود. اما وزارت خارجه آمریکا گفته که پرسنل سفارت آمریکا به کارشان به طور نرمال ادامه می دهند. اصلا ایالات متحده در اوایل ماه جاری سفارت خود در اوکراین از کیف و لووو انتقال داده، چون جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، در هفته گذشته گفت که او متقاعد شده که روسیه بر اوکراین حمله میکنه و احتمالا شهر کیف هدف قرار خواهد داد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بعد از به رسمیت شناختن استقلال دو منطقه جدایی طلب تحت حمایت کرملین در شرق اوکراین، دیروز 21 فوریه فرمان را امضا کرد که بر اساس این فرمان ساکر روسی به این دو منطقه اعزام شدند.
خب، اوکراین و روسیه در مورد انکشافات اخیر در منطقه چی میگویند؟
دیمیتری کولبا، وزیر خارجه اوکراین، که کشورش در معرض تهدید حمله روسیه قرار دارد، گفته که امروز 22 فوریه با آنتونی بلینکن، همتای آمریکاییش، در واشنگتن دیدار خواهد کرد تا واشنگتن و سمت وضع تحریم‌های شدید بر ضد مسکو سوق بده. دیمیترو کولبا در توییتر خود نوشته که با در نظر گرفتن وضعیت موجود قبل از نشست امروز در واشنگتن، هم او تماس‌های دیگری با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، داشته. در این حال روسیه گفته که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه کشور حتی پس از دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای اعزام نیروها به مناطق تحت کنترل جدایی طالبان در شرق اوکراین همچنان آماده گفتگو با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز گفته که حتی در سخت‌ترین لحظات مسکو میگه که آماده مذاکره است. قرار است لاوروف و بلینکن به تاریخ 24 فوریه در شهر ژنو در سوئیس برای گفتگو در مورد بحران در اوکراین ملاقات کنند، اما تا هنوز ایالات متحده آمریکا در مورد این نشست برنامه ریزی شده اظهار نظر نکرده.
تشکر شنوندگان گرامی. آرش همایون بود با گزارش در مورد این که روسیه استقلال لوهانسک و دونست دو منطقه شرقی اوکراین را به رسمیت شناخت. این دو منطقه از سال 2014 به این سو تحت تصرف جدایی طالبان طرفدار روسیه قرار دارند. این اقدام روسیه در شرایطی صورت گرفته که کشورهای غربی میگویند روسیه قصد دارد تا بر اوکراین حمله کند. در صورت جنگ احتمالی میان روسیه و اوکراین تأثیر آن بر کشورهای منطقه و به طور خاص بر افغانستان چه خواهد بود؟ آیا همه توجه غرب به سوی این تنش معطوف شده و افغانستان را فراموش خواهند کرد؟ فرشته نگاه در همین مورد با فاروق فردا کارشناس مسائل سیاسی مستقر در لندن مصاحبه تلفنی را انجام داده و در نخست از او پرسیده که به رسمیت شناختن استقلال دو منطقه شرقی اوکراین از سوی روسیه به چه معناست؟
تجاوز آشکار بر حریم یا تمامیت ارضی یک کشور مستقل و آزاد است که در طول سال 92 به این طرف آزادی را داشت و از جمله اولین کشور یا کشورهای خودش اولین کشوری بود که از اتحاد شوروی آزادی شده دست آورده بود و این آزادی باید بر دمو وقت که روسیه همی را به رسمیت شناخته بود آزادی را و باید آل روسیه همی آزادی را به رسمیت بشناسه.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که نادیده گرفتن خواسته های مسکو از سوی ناتو روسیه را به اقدام مجبور کرده. پیشبینی شما چیست؟ ناتو در جنگ احتمالی روسیه و اوکراین تا چی حد درگیر خواهد شد؟
مسئله سر ازی است که جنگ رویارویی به هیچ صورت نخواهد گرفت. ما فکر میکنم که صورت نخواهد گرفت، اما مسئله تقسیم امتیازات هست در منطقه، در کشورهای خلیج، افغانستان، آسیای میانه. ایگه پا باید امریکا و روسیه مسائلشان حل میکدن، اما روسیه اوکراین میخواه از تیوری و تجربه انفجار از درون استفاده بکنه و امریکا و غرب در حالت یا عمل انجام شده قرار بده. به هر حالت باید صفحه بازی تغییر بخوره، به خاطر از این که ای کار شده و روسیه از گذشت نخواهد کرد از این اقدام خود، به خاطر که در سطح بین المللی مسئله مطرح شد و آل ای درگیری یک مقدار جدی خواهد بود، ولی امریکا و غرب دیگر را غیر از تعمیل کردن تحریم و کار دیگه نخواهد داشت.
شما از افغانستان یاد کردین. در دهه 90 وقت دیوار برلین افتاد، جنگ سرد پایان یافت و روسیه ازم پاشید، دنیا همه متوجه این موضوع شدن و افغانستان فراموش شد و جنگای داخلی دوج در گرفت. اکنون به نظر شما تکرار وضعیت دهه 90 نیست که باز همه دنیا متوجه جنگ احتمالی روسیه و اوکراین میشه و افغانستان از چشم غرب دیگه بفته؟
نه، افغانستان، موقعیت افغانستان به گونی است که او همیشه به مثابه یک جای جلب توجه به ایالات متحده باقی خواهد ماند، و ولی شکل و شیوی بازی ها تفاوت میکنه. اما در اوکراین مسئله بدگونی دیگه هست. اینجا نزدیک شدن روسیه به اروپای شرقی هست و تسلط روسیه بر اروپای شرقی هست از لحاظ اقتصادی و خصوص که با افغانستان تفاوت میکنه این مسئله. به هر حالتش ایالات متحده و یا غرب از این هم غافل نیست که روسیه از لحاظ اقتصادی در حد هم نخواهد بود که بتانه کده اوکراین شرقی را چی میگن از تامین بکنه تا آینده های بسیار دوری که تصور میشه. ولی در افغانستان به هر حالت روسیه در معرض خطر است و امریکا افغانستان فراموش نمی کنه، به خاطر که موقعیت بهتر است برای ایجاد یا تامین تسلط بر آسیای میانه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شما صحبت را شنیدید با آقای فردا، کارشناس امور سیاسی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
به دنبال بیرون شدن تیم روباتیک دختران افغانستان از کشور پس از تحولات سیاسی اخیر، اکنون تیم روباتیک دیگری به نام افغان در افغانستان فعالیت میکند. تیم روباتیک افغان در 6 ماه اخیر کارهایش را در افغانستان آغاز کرده است. ایجاد کنندگان این تیم میگویند هدفشان کارآفرینی و یکجا کردن استعدادهای خلاق و اختراعاتی مطابق نیازمندی جامعه است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
تیم روباتیک افغان گروهی از جوانان خلاقی که جای خالی تیم روباتیک دختران افغانستان را در کشور پر می کنند. این گروه ربات سازان 6 ماه پیش در کابل ساخته شده. آغاز به فعالیت این تیم تقریبا همزمان است با سقوط جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان. برهه زمانی که بر اساس آمار سازمان‌های جهانی بیکاری و ناداری به شدت گلوی مردم را می فشارند. افرادی که این تیم را شکل دادند دارای دانش تخصصی اند. مسئولان این تیم میگویند اعضای تیم روباتیک افغان پیش از این به گونه پراگنده و انفرادی فعالیت داشتند، اما اکنون در یک گروه با هم کار میکنند. هدف از ایجاد این تیم را کارآفرینی و گرد هم آوردن استعدادهای خلاق میگویند. احمد ضیا بشیری معاون تیم روباتیک افغان میگوید در این گروه افرادی هم شاملند که تا سطح ماستری و دکترا در هندوستان در این زمینه دانش آموختند. او به رادیو آزادی گفت
وقتی تصمیم گرفتیم که در افغانستان باید یک تیم داشته باشیم و به نمایندگی از افغانستان در مسابقات جهانی اشتراک بکنیم، به ما هم یک انگیزه پیدا شده بود و بالاخره شروع کردیم و در جریان 6 ماه ما دستاوردهای بسیار خوب را با خود داریم.
به گفته بنیانگذاران این تیم، شماری از دختران نیز به گونه غیر مستقیم در فعالیت‌های تیم روباتیک افغان سهیم بودند و در تلاشند آنان را نظر به علاقه‌مندیشان و امکانات جذب این تیم کنند. چالش عمده فراراه این گروه رباتساز نداشتن سرمایه و پشتیبان مالی است. محمد زکریا عمری از استادان اینستیتوت تکنولوژی افغان و از اعضای مؤسسه این تیم میگوید بیشتر مصارف خود را از طریق فروش اختراع‌های کارآمدی تأمین می‌کنند که در بازارهای افغانستان به فروش می‌رسانند، مانند دستگاه‌های UPS برای نگهداری برق. او افزود این تیم نیاز به پشتیبانی مالی بیشتر دارد. او به رادیو آزادی گفت
کسایی که ما را تمویل میکنن، ما وعده میدیم که چیزایی خواهیم ساخت که به درد جامعه بخوره و مفید باشه برای جامعه ما، چیز جدید باشه، یک ابتکار باشه.
در سالهای اخیر تیم روباتیک دختران افغانستان هم شهرت و دستاوردهای خوبی در سطح بین الملل کسب کردند که در پی سقوط جمهوریت اعضای این تیم از کشور بیرون شدند.
رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی.
اولین محموله گندم کمک شده هند امروز از طریق بندر واگا با موترهای باربری افغانستان به طرف این کشور حرکت می کنند. به اساس گزارش رسانه های پاکستانی و هندی، روند بار کردن گندم بر حدود 40 موتر باربری در بندر واگا آغاز شده است. در گزارش گفته شده محموله گندم کمک شده به بندر واگا قبلا رسیده بود. هرچند در مورد مقدار گندم های بار شده در موترها کدام معلومات دقیق در دست نیست، اما هندوستان در ادامه کمک های بشری اش پس از حاکمیت طالبان اعلان کرد که 50,000 متریک تن گندم و دارو را برای مردم افغانستان کمک می کند. تلاش ها برای آماده سازی 50 جریب زمین بایر یا غیر قابل کشت برای کشاورزی در ولایت ننگرهار. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان میگوید 50 جریب زمین که در جریان 5 دهه غیر قابل کشت بودند بعد از این برای کشت و باغ‌های میوه آماده میشوند. مستعین عمری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این زمین به هزینه 2 میلیون افغانی آماده میشود و همچنین برای 15 تن زمینه کاری مساعد میگردد. به گفته آقای عمری در کنار این زمین‌های دیگر هم که بایر یا غیر قابل کشت هستند، وزارت زراعت در آینده نزدیک آن زمین ها را هم برای کشت آماده خواهد کرد. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 91 افغانی و 45 پول، یک یورو 103 افغانی، یک پوند انگلیسی 118 افغانی و 69 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 58 پول، 1000 روپیه هندی 1008 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 33 پول و 1000 روپیه پاکستانی 505 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم مقیم نایب با شماست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و روز بخیر. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. در ادامه برنامه میشنوید.
خودش خبر داره ملل متحد کمک میکنه به مردم غریب و بیچاره، او را امی طالب و نایه و وکیل و بگیر نمان میگره.
محدود شدن کار خبرنگاران در ولایت های شمال کابل
بعد این محدودیت ها سبب شده که ما خود سانسوری را در گزارش های خود جا بدیم. همچنان خاطر ترس و هراس ما نمیتونیم دست باز داشته باشیم.
شمار زیادی از خبرنگاران در رسانه های محلی ولایات شمال کابل میگویند پس از برگشت طالبان به قدرت فعالیت هایشان محدود شده است. بسته شدن شماری از رسانه ها، نظارت شدید و سانسور طالبان بر کار خبرنگاران و همچنان فرار تعدادی از ژورنالیستان محلی از عوامل این محدودیت خوانده شده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت عزیزان شنونده و خصوص علاقمندان و دوستداران.
اکثر رادیوهای محلی در ولایت‌های شمال کابل تا 6 ماه پیش با برنامه‌های مختلف متنوع نشرات تقریبا 24 ساعته داشتند، اما حالا برخی از مسئولین این رادیوها میگویند که کار فعالیتشان متوقف شده است. باعث محمدی مدیر مسئول یکی از رادیوهای محلی در ولایت پروان است که به تازگی بسته شده است.
کار رسانه ها مربوط به بعضی از اعلانات تجارتی می شد که متاسفانه بعد از اینکه حکومت گذشته سقوط کرد، کار بار مردم گرفته شد. متاسفانه همه چیز را از دست دادن و دیگر مالک رسانه ها نتونستن که دست به فعالیت بزنن یا کار رسانه خود را پیش ببرن. به او اساس چون کار رسانه ای و کار خبرنگار با رسانه ها شکل زنجیره ای را به خود داره، وقتی که مشکلات بودجه یا مشکلات اقتصادی باشه طبعا که رسانه ها فعالیت خود را متوقف می سازن. وقتی که فعالیت رسانه متوقف ساخته میشه، خبرنگارا بیکار میشن. در ولایت های شمال کابل اطلاعاتی که قبلا در اختیار ما قرار داشت، بیش از 20 رسانه خصوصی صوتی و تصویری و همچنان روزنامه ها یا مجلات نشرات داشتن و فعالیت داشتن در نظام جمهوریت. بعد از سقوط نظام جمهوریت تعدادی از اینا به حداقلش رسیده، یعنی گفتم میتونیم که در حدود 80% رسانه ها در شمال کابل نشراتشان متوقف است.
در ولایت های شمال کابل، پروان، کاپیسا و پنجشیر حدود 14 رادیوی محلی از سال 2006 بدین سو تأسیس شده است. دلیل اصلی ورشکستگی و متوقف شدن فعالیت این رادیوها به گفته مسئولین آن مشابه و یکسان است: آنها نبود عاید، فرار خبرنگاران مسلکی و کنترل شدید طالبان بر کار و فعالیت رادیوها را از عوامل اصلی وارد شدن بحران در وضعیت این رسانه های صوتی در محل می دانند که پس از برگشت طالبان به قدرت با آن روبرو شده اند. علاوه بر بسته شدن رادیوهای محلی در این ولایت ها، شماری از خبرنگاران در مورد مشکلات دیگر که با آن روبرو شده اند حکایت دارند. باعث محمدی در این مورد بیشتر می گوید.
فعلا هم خبرنگارا در حوزه شمال کابل هستند که به بعضی از رسانه ها در بیرون از پروان کاپیسا کار میکنند که محدودیت ها وضع شده، یعنی بدون مشوره با ریاست اطلاعات فرهنگ اینا کاری را انجام دادن میتونن. موضوعات امنیتی را قطعا به هیچ خبرنگار اطلاعات دادن نمیشه از طرف نهادهای مسئول که باید رویدادهای امنیتی را تعقیب کنند. خود از یک چالش بزرگ است و نمیتونه که خبرنگار دسترسی به اطلاعات داشته باشه. ما امیدوار هستیم که هم خود حکومت و هم نهادهای کامی خبرنگارا هستند در این رابطه توجه کنن، به یک تفاهم برسن و در قسمت مشکلات اقتصادی که فرارای خبرنگارا هست و فرارای خود رسانه ها هست باید این قسمت توجه شود.
بریالای بهادر مدیر مسئول یکی از رادیوهای محلی در مرکز ولایت پروان در مورد علت متوقف شدن فعالیت این رادیو میگوید:
در زمان جمهوریت خوب بود، اعلانات داشتیم، اعلانات محلی بود، اعلانات ملی بود که و خارجی بود که ما میتونستیم هم به کارمندای خود معاش بدیم، هم بتونیم بل برق تحویل کنیم و هم میتونستیم که رادیو خود سر پای استاد کنیم و نشرات خود داشته باشیم. اما در زمان امارت تمام عواید ما که از مرجع مختلف بود بسته شده و نشرات ما خاموش کردیم.
فرید تنها خبرنگار آژانس خبری پژواک در ولایت‌های شمال کابل نیز در مورد وضعیت کاری روزانه اش می‌گوید.
چندین بار و چندین موارد مشاهده هستم که از طرف امارت اسلامی بر ما محدودیت وضع شده و نتونستیم گزارش خود را به موقع ما به نشر برسانیم. بعد این محدودیت ها سبب شده که ما خود سانسوری را در گزارش های خود جا بدیم. همچنان گفته میتونم که رسانه ما پالیسی خود را کاملا تغییر داده، به خاطر ترس و هراس ما نمیتونیم دست باز داشته باشیم.
اما مسئولین حکومت محلی طالبان در ولایت‌های شمال کابل وارد کردن فشار و اعمال محدودیت بر کار رسانه‌های محلی را در این ولایت‌ها رد می‌کنند. شمس الحق صدیقی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خبرنگاران و رسانه مسئولین طول را جمع کل مجلس مورد سوال
کرد. ما خبرنگاران و مسئولین رسانه‌ها را خواستیم و برایشان گفتیم که ما هیچ گونه شرایط و سانسور را بالای شما وضع نمی کنیم. منتها همین قدر از آنها خواستیم که نشرات بی‌طرفانه داشته باشید و نشراتی نکنید که بر ضد اسلام و نظام باشد و کدام شرایطی را بالای آنها وضع نکردیم و می توانند به نشرات خود ادامه دهند.
فزاده فزاده که نشریات کولیش بی‌پری نشریات کی بالکل اجازه ده کی نشریات.
به اساس معلومات منابع مسئول تنها 3 رادیو در ولایت‌های شمال کابل فعالیت دارند که آن هم اکثرا نعتیه‌های اسلامی پخش می‌کنند. زیباگل 27 ساله خانم خانه است که در روستای میانه گذر ولسوالی جبلسراج ولایت پروان زندگی می‌کند. او می‌گوید با شنیدن رادیو علاقه دارد اما حالا از آن بهره‌مند نیست.
من اگر در سابق میشنونده رادیو ها می بودم، همین رادیو ها بسیار برنامه خوب داشته که این برنامه اجتماعی بوده که آموزشی بوده که ما از این برنامه آموزشی بسیار چیزا را یاد می گرفتیم. حالا کمی رادیو ها نیست دیگه، این باعث مشکلات شده. در قریه جات رادیو بسیار شنونده داره، اینه که ما در قریه زندگی میکنیم. رادیو در پروان فعالیت نداره دیگه. خواست ما از این امارت اسلامی همی هسته که رادیو ها را حمایت کنه که تا دوباره به فعالیتشان شروع بکنن دیگه، فعال شون.
از نظر شماری از آگاهان مسائل فرهنگی، مسدود شدن رسانه ها و محدود شدن کار فعالیت خبرنگاران جامعه افغانی را بیشتر به عقب میبرد. عبدالواحد هاشمی سابق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کاپیسا بود، ماستری در رشته علوم اجتماعی دارد، یکی از این آگاهان است.
احترام گذاشتن به حق آزادی بیان یکی از حقوق اساسی شهروندان است، از مکلفیت های نظام است که به حقوق اساسی مردم احترام گذاشته شود. اما مسدود شدن رسانه ها و محدود شدن کار خبرنگار و رسانه ها که برخلاف قانون در مغایرت با قانون اگر اعمال محدودیت شود، طبیعتاً که صدای مردم، بیشترین خواسته های مردم ناگفته میمونه و همچنان در بس از موارد مسئولین از مسائل نیازمندی ها و مشکلاتی که در جامعه وجود می داشته باشه اطلاع پیدا نمی کنن، جامعه میره به طرف رکود و به طرف عقبگرد.
با این حال ده ها نفر شامل خبرنگار، گویندگان، مجری برنامه های مختلف و کارکنان رسانه‌ای در ولایت های شمال کابل کارشان را از دست داده و در وضعیت اقتصادی بد زندگی به سر می برند.
حال هم پیام های خودتان،
پیام ها و نظریات شما
نقیب الله مومند هستم از ولایت تخار ولسوالی خواجه بهاءالدین. من میخواستم درباره از این مشکلاتی که کوچی ها در ولسوالی خواجه بهاءالدین داره، تقریبا 1000 فامیل در اینجا زندگی میکنه، اینا با خیلی مشکلات دچار هستند. در طرف های بهار به دشت خواجه بهاءالدین میروند، در اوج آب های آشامیدنی ندارند، تیفلایشان از مکتب بهره هستند و در بعد از بهار طرف های علاقه های خود میروند به طرف بدخشان، اوجا که هست در حکومت قبلی که بود البته علاقهشان ضبط شده بود و علاقه را نمیته و البته که میتم با پول میگیره. تقریبا از هر علاقه از اینا 50,000 تا به 1,00,000 افغانی میگیرن. آبهای شامیدنی در وجه چاهای عمیق بزنن، برای کوچی ها مکتب های سیار جور بکنن. تقریبا 3 ماه اینا در دشته های خواجه بهاءالدین در وجه خیمه میزنن، بسیار با مشکلات زیاد دچار هستند.
فعلا دولت اساس هست این مدیریت رسانه ها رو تماس نمیگیریم که نه حتی ما زیاد زنگ بزنیم دیگر کنیم، ما را به نام غلام آمریکا و چنان گفتن میگیرن. واقعیتش یعنی باور بکنید که 6 ماه به این طرف میشم، ما حتی اکثر اوقات نمیشه رو زمینم کار نداشتشون نمیگردیم این طرف و طرف. ما هم 60,000 افغانی که ما معاش داشتیم از ما موندیم دیگه هیچ مرجعی ما را چیز نمیکنن.
در شهر کابل بالکل سوداگری نیست، داد ستود نیست، کسی پیسه نداره، خودش خبر داره. ملل متحد کمک میکنه با که مردم غریب و بیچاره او را همی طالب و نایه و وکیل و بگیر نمان میگره آره دکاندارا را بازاب ساخته. اگر رقم فرمایکا جور کردن که از کدام سال تا کدام سال کار میکنی، چه خواهید داری و روزانه چه سودا میشه، حالی چه قسم حکومت دست و فرزن خودش در اینجا حکومت میکنه. در بازار ها میگردن که تمام دکاندار ها که مال خود بندیست.
پیام شما، نظر شما.